مبانی تفسیری، استاد تجاوبدی، سه‌شنبه 22 خرداد 1403، جلسه 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قاعده بعدی، قاعده ضرورت توجه و تأمل در آیات مرتبط بود، که برای اینکه ما یک فهم جامع و کاملی از مراد یک آیه پیدا کنیم، علاوه بر این که باید آیات مرتبط با اون آیه در اون سوره رو ملاحظه بکنیم، آیات مرتبط با این آیه در دیگر سوره ها رو هم باید در واقع ملاحظه بکنیم و تدبر بکنیم. نباید بسنده بکنیم صرفاً به آیات مرتبط در سوره خود اون آیه. سوره های دیگری هم که آیاتی دارد که مرتبط است با آیه مورد بحث ما، باید درش تأمل بشه. گفتیم که شاید یکی از صریح ترین و جامع ترین در واقع آیاتی که این قاعده رو تبیین میکنه در المیزان، همین آیه اهدنا الصراط المستقیم باشه. عرض کردیم که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه برای اینکه مراد از صراط مستقیم رو در این آیه روشن بکنن، حدود 40 آیه رو به کار میگیرن و با استفاده از 40 آیه در سوره های مختلف تبیین میکنم که مراد از صراط مستقیم در این آیه چیه. جلسه قبل بخشی از مسیری که علامه طی کردن رو بیان کردیم. گفتیم بحث ایشون از اینجا شروع میکنن که آیه یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقیه، دلالت دارد که همه انسان ها حرکت دارن، مسافر هستن، در واقع سالکن، سائرن. و طبق این آیه شریفه در سوره انشقاق، مقصد هم حق تعالی است، پروردگار عالم است، لقاء الله است. چون می‌فرماید انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، فای تفریعه. پس ملاقات غایت این سفر است. مخاطبم مؤمنین نیستن، انسانه، یا ایها الانسان، چه کافر، چه مسلمان، چه منافق، چه زن، چه مرد. بعد فرمودن که آیات دیگر دلالت میکند که این مسیر هرچند غایتش یکیست، مقصد یکیه، اما راه دوتاست، بلکه چند تاست. استفاده کردن از این آیه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. عهد کردیم با شما که از شیطان پیروی نکنید، شیطان رو بندگی نکنید، خدا رو بندگی کنید. هازا صراط مستقیم، یعنی عبودیت من صراط مستقیمه. با قرینه تقابل، یعنی پیروی از شیطان صراط مستقیم نیست. اونم صراطه، اما صراط مستقیم نیست. اونم به خدا ختم میشه. یعنی اونی هم که پیروی از شیطان میکنه نهایتا میمیره، به لقاء الله میره، در برزخ و قیامت. اونم که راه بندگی رو میره همینه، هر دو به یه جا ختم میشه. اما یکی از مسیر شیطان میره به خدا میرسه، یعنی به صفات و اسماء جلالیه خدا میرسه. یکی از راه بندگی خدا میره به صفات جمالیه خداوند متعال میرسه. بعد فرمودن که خداوند متعال برای این دوتا راه، راه شیطان که صراط مستقیم نیست و بندگی خدا که صراط مستقیم است، اوصافی رو ذکر کرده. استشهاد کردن به آیه 186 سوره بقره که راهی که از صراط مستقیم می رود راه نزدیکی، چون راه بندگی خداست، راه خواندن خدا و ارتباط با خداست، پس نزدیکه. فإني قریب و عجیب و دعوت دا ازاده آنه فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی، استجابت کنید مرا، یعنی در این راهی که براتون قرار دادم استجابت کنید. این راه راه نزدیکه، إني قریب، من نزدیکم به این. اما راهی که شیطان راه شما میذاره راه دوریست، اولائکه ینادون من مکان بعید، از راه دور ندا داده میشوند نه از نزدیک. بعد آمدن از آیات دیگر استفاده کردن که اصولا این آیاتو که در کنار آیات قبلی میذاره میبینیم سه راه وجود داره برای بشر، سه راه هست. یه راهی که با آسمان ختم میشه، یه راهی که به درکات ختم میشه سقوطه، یه راه صعوده، یه راه سقوطه، یه راه هم حیرته. سه راهه. میفرماید که این آیات دلالت میکند ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، اونا که استکبار میورزن درهای آسمان به اونها باز نمیشه. الله میفرماید که هر جا باب هست راه هم هست دیگه، شما راهی رو باید طی کنید تا به بابی برسید، از اون باب داخل اون منزل یا مکان و در واقع قصر بشوید. اگر راه در واقع ابواب آسمان به روشون بسته است، یعنی راه های به سوی این ابواب هم به روشون بسته هستش، برای اینا بسته است. ولی اونا که استکبار ندارن، بندگی دارن، درهای آسمان به روشون بازه، پس راه هایی هم که اونها رو به درهای آسمان میرساند راه براشون باز است. این یه راهه که همون صراط مستقیمه. فرمود آیه 8 که تاها و من یهلل علیه غضبی فقط هوا، اونایی که غضب من بر آنها وارد می شود هوا، سقوط می کنن، پایین می رن، بالا نمی رن. پس اونایی که مغضوبن سقوط می کنن، فقط هوا. اونایی که بندگی می کنن سقوط می کنن. تفتح لهم ابواب السما، برخلاف لا تفتح لهم ابواب السما. بعد می فهمد راه سوم هم هست، راه حیرت. و من یشرک بالله فقط زل زلالا بعیدا، اونی که شرک می‌ورزد زل زلالن، راه رو گم می‌کند. پس یه عده راهشون به آسمان است، یه عده راهشون به سقوطه، یه عده راهو گم کردن، زال هستن، راهو گم کرده هستن، مقصد گم کرده هستن. می‌فرماید که این سه راهی که گفتیم، این به اجمال در همین آیه دو آیه سوره حمد آمده، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. صراط مرو صراط مستقیم ببر، صراط مستقیمی که صاحبان نعمت دارن اونو، غیر مغضوب علیهم، غیر اون راهی که منو به غضب تو منتهی میکند و غیر از راهی که درش حیرت و گمراهی است. پس می‌فرماید که این سه راهی که در دعای سوره حمد آمده مفصلش در این آیات آمده. خب می‌فرماید ما تا حالا به این نتیجه رسیدیم همه انسان‌ها به سوی خدا میرن، یه عده با سقوط به ملاقات خدا میرسن، یه عده با صعود، یه عده با حیرت و گمراهی، زل زلالن بعیدا هستن، این با همین زلالت میمیرن و به لقاء الله میرسن. بعد میفرماید که آیات دیگر میان وارد این بحث میشن که حالا که فهمیدیم سه راه وجود داره، این صراط مستقیم چه ویژگی هایی داره، وارد میشن از آیاتی کمک بگیرن که معلوم میشه این صراط مستقیم در میان این سه راه چه شاخصه هایی داره. میگه اولین شاخصش این هستش که مراتب داره صراط مستقیم. چرا؟ آیه 11 سوره مجادله، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجاتن والذین اوتوا العلم درجات، اونایی که فقط مؤمنن یه درجه دارن، یه پله بالا میرن به سوی آسمان. عرض کردیم در جلسه قبل که آسمان در قرآن کریم در آیات نماد قرب خدا و کمالاته، زمین هم نماد سقوط و پیروی از شهوات دیگه، آیه بلعم و باعور رو خوندیم، ولکنه اخلد الی الارض و تبع هوا. بلعم باعور که اسم اعظم به او دادیم، خلود در زمین پیدا که این خلود در تعلقات مادی. آسمان هم که یعنی در واقع نماد کمالات و قرب است، همون لا تفتح لهم ابواب السما، مراد آسمان معنویت دیگه، نه آسمان مادی. چون آسمان مادی که کافر هم میتونه بره به کره ماه و کرات دیگر هم سرکشی بکنه. اینجا میگه حالا اونی که تو صراط مستقیمن، فقط اونایی که با ایمان میخوان صراط مستقیم رو طی کنن یه درجه دارن، اونا که با ایمان و علم میخوان طی کنن درجات دارن. و الذین اوتوا العلم درجات، یعنی مؤمنانی که اوتوا العلم هستن درجات. چرا؟ چون قرآن کریم علم بدون ایمان اصلا علم نمیدونه، زلالت میدونه. پس اگر میگوید ما به اوتوا العلم درجات میدیم، یعنی مؤمنین از اوتوا العلم درجات میدیم. و به این قرینه تقابل الله میفرماید که اون یرفع الله الذین آمنوا منکم، یعنی مؤمنی که علم نداره او یه درجه داره، مؤمنی که معرفت و علم زیاده درجات داره. پس معلوم میشه که مراتب صراط مستقیم بر حسب مراتب علم به خداوند متعال، معرفت به خداوند متعال هستش. بعد میفرماید که خداوند متعال بر اساس آیاتی هر زلالتی رو مصداقاً شرک دونسته و هر شرکی رو مصداقاً زلالت دونسته، نه شرک اعتقادی جای خودش، شرکای غیر اعتقادی، یعنی شرک اخلاقی رو زلالت دونسته، زلالت رو شرک دونسته. میگه مثل آیه 116 سوره نساء ببینید، و من یشرک بالله فقط زل زلالاً بعیدا، شرک ورزید زلالت پیدا کرد. پس شرک مصداق زلالت هستش، یا کفر مصداق زلالت هستش. بعد میفرماید که هر در واقع شرک ظلم است و هر ظلمی هم مصداق شرک و کفر است، مثل انی در سوره ابراهیم، انی کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. لازم فرمودید این آیه میگوید که در واقع اون کسانی که شرک میورزن ظالم هستن. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، یعنی شما که شرک ورزیدید ظالمید و ظالمین عذاب علیم دارن، شما هم عذاب علیم دارید. قبلا هم عرض کردیم که یکی از قواعدی که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه زیاد به کار میبرن، دیگر مفسران هم استفاده میکنن، این استش که اگر مطلبی در آیه آمد بعد بلا فاصله با ان ادامه پیدا کرد بدون حرف عطف، یعنی و ان نبود، ثم نبود، اینا این انه و مدخولش، یعنی جمله ما بعدش در مقام تعلیل ما قبلش هستش. اینجا میفرماید که انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، شما مشرک شدید، چون مشرک شدید ظالم شدید، چون ظالمین عذاب علیم دارن پس شما هم عذاب علیم دارین. پس این آیه دلالت میکند که هر شرکی ظلم است. پس هر شرکی زلالت است، هر زلالتی شرک است، هر شرکی ظلم است. خب بعد میفرماید که اون آیه‌ای که دلالت میکند هر ظلمی هم مصداق شرکه، این آیه است الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، باید بگه به شرک، چون در مقابل ایمان شرک کفره، ولی به جای اینکه بگه به شرکن گو به ظلم، که بخواد بگه آقا شرک همون ظلمه، ظلم مصداق شرک هست. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. یکی بگه آقا چرا شما میگید در اینجا به ظلم، یعنی به شرکن؟ الله میگه به خاطر وهم مهتدون، میگه اونهایی که ایمانشان را به ظلم آلوده نمی کنن مهتدی هستن، هدایت شده هستن، یعنی از ضلالت فاصله گرفتن. اونهایی که ایمانشون رو با ظلم آمیخته می کنن دیگه مهتدی نیستن، هدایت شده نیستن، گمراه هستن. به همین قرینه و هم مهتدون می فهمیم که مراد از ظلم در اینجا شرک هستش. پس بعدشون نتیجه گیری می کنن از این آیات که ظلم، شرک، زلالت هرچند مصداق مفهومن متفاوتن اما مصداقن واحدن. هر ظلمی مصداقن مصداق زلالت هم هست، هر زلالتی مصداقن مصداق در واقع شرک و ظلم هم هست. بعد ایشون می فرماید که صراط مستقیم با به دلیل همین آیه 82 سوره انعام باید از هر شرکی مبرا باشه. چرا؟ به خاطر اینکه به ظلم نکره است در سیاق نفیه، درست؟ لم یلبسوا ایمانهم به ظلم، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه، درست شد؟ یعنی کسانی که ایمان میآورند و ایمانشون رو به هیچ مرتبه از ظلم آلوده نمیکنن، اینا مهتدی هستن. اونجا میگیم اهدن از صراط المستقیم، من رو به صراط مستقیم مهتدی کن، صراط مستقیم به من برسه، من دریافت کنم صراط مستقیم. اینجا میگه و هم مهتدون. پس میفهمن صراط مستقیم صراطیست که هیچ نوع شرکی درش نباشه، هیچ نوع زلالتی درش نباشه، هیچ نوع در واقع شرکی درش نباشد. بعد میفرماید که در سوره حمد یکی از اوصاف صراط مستقیم رو این آورد، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. اومد صراط مستقیم رو توصیف کرد با صاحبانش. صراط من رو به صراط مستقیم هدایت کن. صراط مستقیم چیه؟ میگه صراط مستقیم صراط است کسانی است که به اونها نعمت دادی. صراط یعنی اضافه کرد، صراط رو به الذین انعمت علیهم، به کسانی که بهشون نعمت دادی. میگه خب حالا این من انعم الله علیهم کیا هستن؟ میگه سوره نسا تفسیر میکنه این آیه رو، آیه 68 سوره نسا، و من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. کسانی که اطاعت مطلق از خدا و رسول خدا میکنن همراهی میکنن با کسانی که خدا بهشون نعمت داده. اونجا میگه ما رو هدایت کن به صراطی که به اونها نعمت دادی، اینجا میگه من به کیا نعمت دادم. خب این مع الذین انعم الله علیهم کیان؟ اینا من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولئک رفیقا. این من انعم الله علیهم در قرآن این چهار طایفه هستن. مراد از نعمت هم در اینجا نعمت های مادی نیست دیگه، این قرینه نشون میده که نعمت های مادی نیست. اون انعمت علیهم هم نعمت مادی نیست، چون پروردگار عالم به انبیا و صدیقین و شهدا که نعمت های مادی نداده، اینا رو به کافران داده. اون نعمت باطنی است، اون نعمت معنوی است که خدا به انبیا داده، به صدیقین داده، به شهدا داده و صالحین. در مقام بیانه، موقع که در مقام بیان هستش اگر مصادیق دیگری داره باید ذکر بکنه، درست؟ اگر ضمن این که ویژگی هایی که این چهار طایفه دارن خودش حس رو میرسونه. نبیین یعنی کسانی که با وحی ارتباط دارن، پیامبر هستن. صدیقین در اصطلاح قرآن یعنی کسانی که هم حقایق هستی رو علم دارن، یعنی علم به غیب دارن، هم علم به باطن انسانها دارن. و شهدا که در این آیه آمده است، شهدا در اصطلاح قرآن یعنی کسانی که علم به اعمال انسانها دارن، باطن اعمال انسانها رو مشاهده میکنن، شهید بر باطن اعمال هستن. که در روایات داریم حضرات معصومین فرمودن که انا ما شهید امت هستیم. در روایت دیدن امام هر عصری شهید همون عصر، شهید همون امت هست. پس یا پیامبرانن یا کسانی که حقایق عالم رو و باطن انسان‌ها رو مشاهده میکنن میشه صدیقین، یا کسانی که فقط باطن انسان‌ها رو مشاهده میکنن، یعنی شهدا یا کسانی که صالحن، صلاحیت پیدا کردن به این یکی از این مراتب برسن. همه این چهار طایفه در نعمت قرب به خداوند متعال و معرفت به خداوند متعال شریکن، یعنی شراکتشون در این، اختلافشون در این هستش. البته اینی که گفتیم در روایات داریم ما شهید امتیم، در روایات داریم ما صدیق امت هم هستیم. ما این که یه جا میگن شهیدیم به این معنا نیست که حضرات صدیق امت نیستن، هم صدیق امتن هم شهید امت هستن. و اگر این چهار طایفه شد دیگه طایفه دیگری نمیماند، یا پیامبرن یا صدیقن یا شهیدن یا صالحن، صلاحیت پیدا کردن که این مرتبه رو پیدا کنن. خب اون آیه سوره مجادله فرمود مراتب صراط مستقیم به مراتب معرفت و الذین اوتوا العلم درجات، اینجا هم درجات رو به این نحو ذکر کرد، نبوت است و صدیق بودن است، شهید بودن است و صالح بودن است. بعد مرحوم علامه می‌فرماید که خیلی خوب، پس ما موقعی که میگیم خدایا ما رو به صراطی هدایت کن که صاحبانش انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین هستن، یعنی به صراطی خط کن که به اون نعمتی که به اونها دادی به ما هم بدی، اون معرفتی که به اونها دادی اون معرفت به ما. پس صراط مستقیم داره ارتباط پیدا میکنه به اون معرفت حقیقی، به حق تعالی. بعد میفرماید که در قرآن کریم صراط با سبیل یه نسبت داره، ما هم صراط داریم در قرآن کریم، هم سبیل داریم. حالا رابطه سبیل و صراط رو میخواد مشخص بکنه، با مشخص کردن رابطه سبیل و صراط به اون نتیجهی که میخوان مرحوم علامه میرسن. میفرماید که در قرآن کریم صراط مستقیم همیشه مفرد آمده، ما صراط مستقیم در قرآن کریم به صورت جمع نداریم، اما سبیل در قرآن کریم به صورت جمع آمده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، سبل به صورت جمع آمده، اما صراط به صورت جمع نیومده، مفرد آمده. فرق دومی که دارن این استش که خداوند متعال صراط رو یا به خودش نسبت داده یا به این چهار طایفه، نبیین و صدیقین و شهدا، دیگه به سایر مؤمنین صراط رو نسبت نداده. هازا صراطی در قرآن داریم، صراط این صراط من از حق تعالی میفرماید که بعد صراط من، صراط الذین انعمت علیهم، دیگه صراط رو به غیر این طایف چند طایفه دیگه نسبت نداد، اما سبیل رو نه، خداوند سبیل رو به طایف مختلفی از مؤمنین نسبت داده، مثل سبیل من انابه، سبیل کسانی که انابه دارن، یعنی سبیل منیبین. پس انابه یه سبیل است، سبیل المؤمنین که در سوره نساء داریم، سبیل مؤمنین. پس سبیل در واقع به طوایف مختلفی نسبت داده شده، تقوا یه سبیله، نماز یه سبیله، روزه یه سبیله، حج یه سبیله، توبه یه سبیله، انابه یه سبیله، زهد یه سبیله، توکل یه سبیله، همه اینا سبیل هستش، هیچ کدوم صراط نیستن، اینا همه سبیلن، متعدد هستن. بعد ایشون میفرماید که قرآن میفرماید سبیل المؤمنین، راه مؤمنین. بعد تو آیات دیگر میفرماید که اکثر مؤمنین شرک داره، آلوده به شرکن، و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اکثر مؤمنین ایمانشون رو تعیین میگه، مؤمنن همشون، این اکثر هم مؤمنن، اما ایمانشون ایمان خالص نیست، الا و هم مشرکون، آمیخته است، یعنی نقیصه داره. بعد مرحوم علامه میفرماید که پس ببینید سبیل در واقع مبتلا به نقیصه میشه، مبتلا به آفت میشه، نماز مبتلا به آفت میشه، روزه مبتلا به آفت میشه، توکل مبتلا به آفت میشه، اما صراط مستقیم دیگه مبتلا به آفت نمیشود، نقصان نداره. بعد میفرماید که از مجموعه این آیات با این توضیحات که دادیم، البته اینا که بنده عرض میکنم اختصارها، بحث زیاد داره. مجموعه این آیات از سیر رو که طی میکنن میفهمن که نسبت، ببینید ما سبیل های متعددی داریم و یک صراط واحدی داریم. نسبت صراط به این سبیل های متعدد و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راهامون رو، یعنی از این راه میبریمش، بعد به راه بعد میبریمش، بعد راه بعد راه تقوا میبریم، توبه میبریم، زهد میبریم، حج میبریم، امر به معروف میبریم، همه این همه سبیل ها رو باید طی بکنه، ولی صراط مستقیم واحده. من نسبت روح به جسمه، روح به بدنه، یا نسبت کل به اجزایشه. هر کسی همه سبیل ها رو طی بکنه صراط رسیده، به صراط رسیده. هر کسی هر سبیل رو طی کنه به همون اندازه‌ای که این سبیل از صراط بهره داره در صراط مستقیم قرار داره، چون صراط مستقیم شد معرفت، معرفته، نه معرفت علمی و ذهنی، اینا همون قرب، معرفت قلبی، یعنی قرب درونی و باطنی به حق تعالی، این میشه صراط مستقیم، یا به تعبیری عبودیت محض. هر سبیلی و هر اندازه‌ای که از این قرب به حق تعالی یا عبودیت محض بهره بده به انسان رو به صراط مستقیم برده و بهره از صراط مستقیم داره. پس نسبت شد نسبت، یا بگیم کل به اجزا، یا بگیم نه روح به در واقع بدن، جسد، جسم. این بدن هستش که ما رو در واقع به این باطن و روح می‌رساند. این هم این قاعده که مقدارم مفصل شد. اما قاعده ما یه به اصطلاح توجهی رو به عنوان حالا جمله معترضه عرض بکنم، این که گفتم ما باید تدبر بکنیم در آیات مرتبط با یه آیه تو سوره و آیاتی که در دیگر سوره ها هست، با توجه بکنیم که این تأملمون باید از چند جهت باشه. یکی به لحاظ ادبی باشه، ساختار صرفی و نحوی کلمات باشه، این مهمه. به صورت اسم فاعل آمده، به صورت ماضی آمده، به صورت فعل بعد تبدیل به اسم فاعل شده، اینا همه به اصطلاح نکاتی هست. یا قواعد دیگری که حالا قواعد ریز و جزئی هستش، مثل قاعده التفات که زیاد در المیزان شما میبینید که میگه این قاعده التفات اینجا این نکته رو میگه. مثلا در سوره هم میفرماید که التفات از غایب به حضور است. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. این سه آیه غایبانه است، یه دفعه حضور میشه. ایاک نعبدو، نمیگیم ایاه نعبدو که همون مسیر غایبانه ادامه پیدا کنه، میگیم ایاک نعبدو، یعنی از غیبت التفات شد به حضور. الله میگه رازش اینه که میخواد بگه اصولا عبادت بدون حضور قلب و قرآن عبادت نمیدونه، لذا میگه ایاه نعبدو. همین که گفت ایاک نعبدو یعنی عبادت باید با حضور باشه، بدون حضور در واقع عبادت حق تعالی. چرا؟ چون خداوند همه جا هست، در هر حالی، در هر زمانی، در هر وضعیتی با ما هست، بین او و ما هم حجاب نیست. عبادت خداوند ان حضورن باشه، به همین خاطر التفات از غیبت به حضور شد. میخوام عرض بکنم که به این تغییرات سیاقی، تغییرات در واژه، حالا چند موردشو عرض میکنیم یا قواعد دیگه. مثلا تغییر سیاق رو ببینید یا واژه رو، ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. تا اینجا روشنه. خالدین فیها، یعنی خالدین در چی؟ در لعنت دیگه، چون گفت اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه، یعنی و لعنت الملائکه و الناس، یعنی و لعنت الناس. درست بعد میگه خالدین فیها، یعنی در این لعنت جاودانه میمانند. لا یخفف عنهم العذاب، تغییر داد لعنت رو به عذاب. باید میگم لا تخفف عنهم اللعنه، میگه در لعنت جاودانند و این سبک هم نمیشه، تخفیف هم بهشون داده نمیشه. پس باید که لا تخفف عنهم اللعنه، لعنت خفیف نمیشه برای چون این خالد در لعنت هم تغییر سیاق داد از لعنت به عذاب، به جای اینکه واژه لعنت رو بیاره واژه عذاب آورد. الان میخواد این تغییر سیاق رو توجه کنید، این تغییر سیاق میخواد به ما بگه همون لعنت در دنیا تجسم اخرویش میشود عذاب جهنم، آتش جهنم. این آتش جهنم تجسم همین لعنتی است که در دنیا در واقع هست. یا موقعی که برادران حضرت یوسف وارد شدن بر حضرت یوسف و خودشو معرفی کرد و اینها، خب تعجب کرده بودن، در حیرت که این چجوری به این مقام و منزلت رسیده، به این وزارت رسیده. فرمود انهو من یتقه و یصبر فان الله یضیع اجر المحسنین. ای برادران من بدانید من تقوا پیشه کردم و صبر پیشه کردم، خدام اجرمو ضایع نکرد. خب قاعده داد دستشون، هر کسی تقوا پیشه کنه و صبر پیشه کنه فان الله لا یضیع، باید بگه لا یضیع اجره، یا باید بگه لا یضیع اجر المحسنین، یا باید بگه لا یضیع اجر المتقین، چون بحث تقوا و صبره. ولی تغییر سیاق داده از تقوا و صبر به احسان، لا یضیع اجر المحسنین گفت. این تغییر سیاق میخواد به ما بگه در اصطلاح قرآن احسان صرفا بخشش نیست، یکی از مصادیق احسان صبره، یکی از مصادیق احسان تقواست. یعنی محسن در اصطلاح قرآن باید صبر و تقوا رو با هم داشته باشه. این تغییر سیاق به ما اینو میگه. اما اگر این تغییر سیاق رخ نمیداد، گفت فان الله لا یضیع اجره یا اجرهم، دیگه این نکته رو نمیرسون. اینجا هم میگه که اجرشون ضایع نمیشود، هم میگه که چرا این تقوا صبر چه تحولی در شما ایجاد میکنه، شما رو به مقام محسنین میرسانه، به مقام احسان میرسانه. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، درست؟ بعد میگه مثل الجنه التي وعد المتقون، بعد میگه مثل الجنه التي وعد المؤمنون. چون میگه ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري، مؤمنین رو داخل در بهشت میکنه. بعد میگه این بهشتی که مؤمنین رو داخل، مثل این بهشتی که مؤمن رو داخل میکنه چه هست و چه هست. ولی به جایی که میگه مثل جنت التی وعد المؤمنون، میگه وعد المتقون. میخواد بگه ایمان با تقوا در قرآن کریم قابل انفکاک نیست. یعنی در واقع در اصطلاح قرآن شما نمیتونی مؤمن باشی ولی تقوا نداشته باشی، تقوا داشته باشی ولی ایمان نداشته باشی. این تغییر سیاق اینا در سوره بحال، من این مثال رو میزنم که ببینید دقت در این تغییر کلمات و سیاق اینا چقدر مهمه. درباره طلاقه، میگه زن و شوهر اگر با هم صحبت کردن، گفتگو کردن، دیدن نمیتونن زندگی ادامه بدن، اگه ادامه بدن حدود الهی رو میشکنن، لازم مبتلا به خلاف شرع میشن، میگه الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، این زن و شوهر باید زندگیشون رو ادامه بدن، با هم بسازن، مگر زمانی که بترسن از این که ادامه زندگیشون در واقع باعث بشه تعدی از حدود الهی بکنن، درست؟ الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، الا ان یخافا الله یقیما حدود الله، درست؟ بعد میگه فان خفتم ان لا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما، اگر ترسیدید از این که اونا حدود الهی رو رعایت نکنن عیبی نداره طلاق انجام بشه. اینجا چه تغییری رخ داد؟ باید بگه و ان خفتما، اگر خود شما دوتا ترسیدید که نتونید اقامه حدود بکنید طلاق رخ بده، ولی جمع به کار برد، گفت این خفتم جمع به کار برد. چرا جمع به کار برد؟ میفهمم به خاطر این که قرآن میخواد بگه آقا صرف ترس زن شوهر کافی نیست، باید در واقع اون بستگان، اون نزدیکان اینا به این خوف برسن، به این باور برسن، به این خوف برسن. چرا؟ چون اینا احساسی تصمیم میگیرن، درگیری های بینشون ایجاد شده، یه مشکلات ایجاد شده، به این نتیجه اگر ادامه بدن حدود الهی رو رعایت نمی کنن. میگه این کافی نیست، شما که در واقع تعلق احساسی ندارید از بستگان هر دو طرف، شما هم اگر به این نتیجه رسید ترسیدید، فلا جناح علیه ما. و الا ابتدا میگه الا ان یخافا، تسنیه میاره الا یقیما حدود الله، بعد که میخواد جواز طلاق رو صادر کنه دیگه تسنیه نمیاره، جمع میاره، میگه و این خفتم فاین خفتم الا یقیما. این میشه تغییر سیاق که عرض کردم در آیات قرآن زیاد هست.
یه قاعده کلی میخواد بده برای همه جا، اگر حدود الهی مثلا
اون بله، ولی به شرط این که کی باور کنه که حدود الهی در واقع اینجا خدشه دار میشه. میگه اگه خود زن و شوهر بود کافی نیست، باید بستگان دو طرف هم باشه. قاعده بعدی قاعده لزوم به توجه، لزوم توجه به غرض سوره است. اگر خاطر شریفتون باشه ما در جلسه جلسات قبل گفتیم یکی از مبانی این استش که هر سوره یه غرضی داره و یک موضوع واحدی داره، اون موضوع واحد نقش داره در فهم اون سوره. امثال اینا تو بحث مبانی بحث کردیم، اینجا میخوام بگیم تو فرایند تفسیر قرآن، فهم قرآن، باید به غرض سوره هم توجه بکنیم. گاهی وقتا یه آیه سه معنا دربارش محتمل است، اما اون معنا که با غرض سوره سازگار است در واقع مفاد اون آیه و مراد اون آیه هستش. یکی از اون مثالا آیه 5 سوره شوراست، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن بل ملائکه دو یسبحون و حمد ربهم تا آخر. میگه نزدیک است که آسمان ها از بالاشون از فوقشون شکافته شوند، یتفطرن یعنی شکافته شوند. مفسرین در اینجا در واقع دو دیدگاه دارن، دو تفسیر، دو نظریه دارن. بعضیا میگن که مراد آیه این استش که نزدیک است که آسمان ها در اثر عظمت الهی شکافته شوند، یعنی علت شکافته شدن آسمان ها رو عظمت الهی گرفتن. برخی از مفسران گفتن نه، این آیه ناظر است به عقاید باطل مشرکین که میگفتن خداوند متعال فرزند دارد یا ملائکه دختران خداوند متعال هستند. این آیه میگوید که تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن. این عقاید باطلی که دارید، این حرفای باطلی که میزنید، این که میگید خدا العیاذ بالله فرزند دارد، دختر دارد، ملائکه دختر خدا هستن، اینا چنان سخنان عظیمی است و در واقع این کافرانه ایست که آسمان ها تعمل نمی کنن این شرک شما رو، نزدیک است که شکافته شود. مرحوم علامه می فهمد که این معنا هرچند تو آیات دیگر آمده و درسته، اما اینجا مراد نیست. چرا؟ به خاطر غرض سوره. غرض سوره چیه؟ ایشون می فهمد که سوره شورا نازل شده درباره وحی، غرض و موضوع واحد سوره شورا وحیه. این سوره آمده است که حقایق مرتبط با وحی رو تبیین بکنه، بگه ماهیت وحی چیه، انواع وحی چیه، فرایند وحی چیه، درباره وحی داره صحبت میکنه. چون موضوع اصلی و محوری سوره وحیه، این آیه ناظر به این است، میخواد عظمت وحی رو بگه. بگه تکاد و سماوات یتفطرن من فوقهن، نه به خاطر عظمت وحی. این وحی قرآن بر قلب پیامبر بزرگوار اسلام اونقدر سنگین است که آسمان ها تحملشو ندارن، نزدیک است که شکافته شون. میگه مؤید این تفسیر اون آیه است که میفهمد که اگر ما این قرآن رو بر کوهان نازل کنیم، خلاصه خاشن متصدن من خشیت الله میشون. اینجا میگه ببینید پس این معانی فی حد نفسه درسته، اما این معنایی که با غرض سوره سازگاره این است که ما میگیم که آسمان ها به خاطر عظمت وحی نزدیک است که شکافته شود، نه این که به خاطر این سخنان مشکانه ای که به اصطلاح این مشکان دارند. از این به اصطلاح دست آیات ما در قرآن کریم زیاد داریم که توجه به عرضم به حضورتون قرض سوره نقش تعیین کنندهی داره در به اصطلاح فهم مفاد آیه. موارد دیگری هم از مثل به اصطلاح سوره ابراهیم، آیه اول سوره ابراهیم الف لام را کتاب انزلناه الیک تا آخر، اونجا بحثه که چرا اسم عزیز و حکیم آمده، که حالا بعض معلمه باز با توجه به قرض سوره میان تفسیر میکنن این آیه رو، که حالا خودتون بعدا مراجعه کنید. آقا الان ساعت هفته، ما دو سه قاعده دیگه مونده، ما این رو چکار کنیم؟ ادامه بدیم ظرف یه رو 20 دقیقه تمام بشه، یا بذاریم مفصل تر برای هفته بعد؟ همین سر
همین مشکل نیست،
شما خیلی بیشتر هم جاسوب بوده، تو الان 39 دقیقه گذشته. خیلی خوب باشه. پس قاعده بعدی قاعده توجه به دلالت مقامیه است. دلالت مقامیه یعنی این که ما ببینیم این آیه الان در مقام چه چیزی هست، اون مقامی که آیه در، یا به تعبیر دیگر این آیه غرض اصلیش چیه، اون موضوع محوریش چیه. توجه به موضوع محوری در واقع که همون میگیم مقام آیه، دلالت مقام آیه نقش داره در فهم آیه. ببینید در یه آیه میفرمان فتق الله مستطعتم، تقوا پیشه کنید اونقدری که استطاعت دارید. در آیه دیگر میفرماید که اتقوا الله حق تقاته، تقوا پیشه کنید به حق تقوا. حق تقوا یعنی تقوای کامل، حق هر چیزی کمال اون چیزه. حق صلات یعنی نماز جامع و شرائط، کسی که نمازش جامع و شرائط باشه، هم شرایط ظاهری و هم شرایط باطنیش رو کامل رعایت کرده باشه، حق نماز رو جا آورده. حق حج اون حج جامع و شرائط هست، حق روزه اون روزه جامع و شرائطه. حق تقوی یعنی کمال تقوی، این تقوی که هیچ نقصی، هیچ ضعفی، هیچ آفتی نداشته باشه. خب اینجا نوعی تعارضه، یا آیه میگه در حد استطاعتتون تقوی پیشه کنید، یا آیه میگه نه تقوی لحق تقاته، تقوی کامل، تقوی نهایی، آخری مرتبه تقوی رو داشته باشید. این آیا تناقضه؟ بگیم یه جا گفته در حد استطاعت، یه جا گفته حق تقوا. مثل بعضیا گفتن که آقا آیه فتق الله مستطعتم ناسخ آیه اتق الله حق تقاته، اول گفته اتق الله حق تقاته، بعد دیده مردم نمیتونن به حق تقوا برسن، اومده نسخ کرده، گفته خیلی خوب چرا استطاعت داریم. معلوم الله میفرماید که نه، هر کدومی از این آیه در مقام بیان چیز دیگری، یک چیزی هستی. اون آیه اتق الله حق تقاته میخواد مقصد رو معین بکنه، یه ای مؤمنین تقوایی که از شما انتظار داریم اینه، اون تقوایی که ما شایسته ایمان میدونیم این تقواست، هدف اینه. اما برای رسیدن به این هدف بر خودتون سخت نگیری، مستطعتون یعنی سیرتون با مدارا باشه، هر چقدر استطاعت دارید پیش برید، بر حسب استطاعتتون حرکت کنید، جلو برید، یه دفعه سرعت نگیرید، فشار نگیرید، سختی کامل بر خودتون ایجاد نکنید که چی؟ شما از مسیر باز بمانید. پس ببینید این آیه اتق الله حق تقاته در مقام یه نکته ایست، آیه فتق الله مستطعتم یه چیز دیگه در مقام، اون داره مقصد رو معین میکنه حق تقاته، مستطعتم داره کیفیت مسیر رو، چگونگی به تقوا رسیدن، به حق تقوا رسیدن رو بیان میکنه. این با توجه به اون مقام آیه یا اون غرض اصلی آیه به دست میاد.
نمیشه از این آیه که فرمودید چقدر میتونه تقوا پیشه کنه برای کسی به کار برد که مثلا فرضی عادتی به گناه کرده، بعد بخواد این عادت رو کلن کمش کنه، بهش بگی آقا تجویز کنی اگر این گناه رو مثلا در روز مثلا 10 بار یا هر چیزی، این رو بگی آقا مثلا فردا 5 بار، پس فردا مثلا 3 بار، اینو کم کنی، اینو تجویز کنی آقا 3 بار با این گناه انجام بده، علیمی کم کرد از این آقا میشه اصلا
نه ما تجویز رو نمیتونیم، تجویز به این معنا که تو 10 تا 7 تاش مثلا عرضم حضورتون که حرام نیست بر شما، عقوبت نداره. سه تاش عبود ما باید بهش بگیم که آقا تو هر چقدر استطاعت داری ترک گناه کن،
از اون
برش بگیم هر چقدر استطاعت داری ترک گناه کن، این گناه رو ترک کن. اگه گفت اگر اون مقدارش که انجام دادم چیه، بگو انشالله خدا میبخشه. خدا فرموده ان الحسنات یذهبن السیئات،
ولی
گناهه. اون هفتهی که انجام میدی گناهه، اما با حسنات بعدی آثارش از بین میره. یعنی باید بگیم هر چقدر میتوانی ترک گناه کن، اون قدری هم که انجام دادی گناهه، ولی او قابل جبرانه. شما در قدمهای بعدی، زمانهای بعدی در واقع اون جبران میشه. اینطور باید گفت. یه مورد دیگه این آیه است: الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. این آیه چند چیز رو حلال میکنه از اهل کتاب بر مؤمنین. یکی محصنات از اهل کتاب هست که ازدواج با زنان محصنه از اهل کتاب آیا جایزه یا نه. از قدیم در میان فقه ما به اصطلاح اختلاف بوده، بعضی گفتن که مطلقا حرامه، بعضی گفتن مطلقا حلاله، چه دائمش چه موقتش، بعضی گفتن دائمش حرامه بعضی و به اصطلاح موقتش حلال هستش و اینها. اونایی که گفتن مطلقا حرامه استشهاد میکنن به آیه ولا تمسکو به اسم الکوافر، لا تمسکو به اسم الکوافر یعنی با زنان کافره ازدواج نکنید هرگز، و لا تنکه المشرکات حتی یؤمن، نه با زنان مشرکه ازدواج نکنید تا ایمان بیاورن. این مفسری میگن آقا این دوتا آیه ناسخ این آیه مائده است. آیه سوره مائده گفته حلاله، ولی این آیه که در سوره بقره آمده یا در سوره ممتحنه آمده میگوید نه، اون نه، اون حلاله نسخ شد. از باطل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید نه، این با مقام آیه سازگار نیست. چرا؟ چون آیه پنج سوره مائده در مقام امتنانه، داره منت میذاره سر مؤمن، میگه الیوم احل لکم، امروز میخوام یه نعمتی به شما بدم، یه گشایشی برای شما ایجاد بکنم، چیزی رو براتون حلال بکنم. داره منت میذاره سر مؤمنین که امروز میخوام چیزی رو براتون حلال کنم، امروز حلال میکنه بعد فردا میاد حرام نسخ میکنه. میگه این چه منتی بود، چه امتنانی بود، چه چیزی بود. این اولا. ثانیا سوره مائده بعد از بقره اینا نازل شده، بقره قبل از مائده نازل شده، آیه ناسخ نمیتونه قبل از آیه منسوخ نازل شده باشه. دو تا دلیل میاد، یه دلیل تقدم و تأخر زمانی این آیاته، یه دلیلم دلالت مقامیه است. میگه آیه سوره مائده در مقام امتنانه، اگر در مقام امتنان از نهی پروردگار عالم بود دیگه نباید نسخ بشه. هر چیزی که خداوند متعال به عنوان امتنان در قرآن ذکر کرده بر مؤمنین دیگه نسخش معنا نداره، این برخلاف مقام امتنان هست. از این دست باز آیات ما در قرآن کریم داریم که مرحوم علامه با توجه به دلالت مقامیه به اصطلاح تفسیر کردن، مثل جلد 2 صفحه 355، جلد 5 237، جلد 18 صفحه 60، جلد 66، جلد 18 صفحه 60 و 77 و اینها، و همچنین آیه 109 سوره تا، چون اینا ضبط میشه بعدن میتونن استفاده بکنن، جلد 1 صفحه 110، ذیل آیه 144 آل عمران، جلد 7 صفحه 163، بقره صفحه 102، توبه آیه 40. اینا مواردی است که مرحوم علامه طباطبایی با توجه به قاعده همین دلالت مقامیه، قاعده مقام آیه، یا آیه رو تفسیر میکنه، میگه اگه به مقام آیه توجه نکنید شما از معنای آیه باز میمونید. یا آیه 8 سوره مائده باز از این جنسه. آره، اون از در واقع اون که ما میگه از منت، ما میخوایم منت بگذاریم، لا تمنوا علی اسلامکم منت نذارید. اون امتنانی که حق تعالی داره یعنی نعمت بزرگی میخواد به ما بده، و منت سر ما میذاره که این نعمت بزرگ رو داره به ما میده. به این معنا هست. قاعده بعدی قاعده ایست که ما بهش میگیم قاعده مقابله، قاعده تقابل. علامه زیاد در المیزان استفاده میکنن، میگن لل مقابله، به خاطر مقابله ما آیه رو اینجوری تفسیر کردیم. تقابل، تقابلی که بین این دو آیه هست، این دو وصف هست. پس تقابل، مقابله، امثال اینا در المیزان زیاد به عنوان یه قاعده تفسیری از قواعد خاص است دیگه. ما عرض کردیم در اینجا اون قواعد خاص المیزان رو، روش تدبری رو داریم عرض میکنن. قواعد عام که همه مفسرین استفاده میکنن. یکی آیه اینه: و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. ببینید اینجا سه تا واژه رو کنار هم قرار داده، تقابل هم ایجاد کرده. میگه کسانی هستن که مجادله میکنن بدون علم و بدون هدایت و بدون کتاب منیر. هر کدوم از اینا اگر به تنهایی میبود هر سه رو معنا میداد، ولی چون در کنار هم آمده الله میفرمه که مراد از، به خاطر قاعده تقابل، مراد از علم در اینجا همون حجت های عقلیه. کسانی جدال میکنن درباره خدا بدون حجت عقلی، و مراد از هدایت اون علوم نیست که از طریق الهام و وحی به دست میاد. بدون دلایل عقلی و بدون علوم وحیانی و بدون کتاب آسمانی درباره خداوند سخن میگن، درباره صفات خداوند متعال سخن میگن. یا یک به اصطلاح آیه دیگر: فذکر ان نفعت ذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا. اینجا الله میفرماید که ببینید بین من یخشا و اشقا تقابل انداخته. سیذکر من یخشا یتجنبها الاشقا، درسته؟ بین تذکر و تجنب و بین یخشا و اشقا تقابل رو ایجاد کرده. من یخشا تذکر میگیره، هدایت میشه، اشقا اعراض میکنه، اجتناب میکنه، درسته؟ پس میفهمیم به خاطر این قرینه تقابل مراد از تذکر در اینجا پیروی کردن است، چون گفت یتجنبها، اجتناب میکنه، اعراض میکنه. پس مراد از تذکر صرفا تذکر ذهنی نیست، پیروی کردن است. و مراد از اشقا یعنی کسی که اصلا از خدا نمیترسه، اصلا هیچ خشیتی و خوفی از خداوند متعال نداره. یه به قرینه من یخشا میفهمیم که مراد از اشقا یعنی کسی است که هیچ ترسی، هیچ خوفی، هیچ خشیتی از پروردگار عالم در اینجا نداره. قاعده اخذ به اطلاق واژگان یکی از قواعد دیگری است که در این آیه هست، در المیزان زیاد استفاده میشه. میگه لل اطلاق یا عموم الآیه، تعبیرای اینجوری داره. اطلاق واژه داریم، اطلاق آیه داریم. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میگه محمود یعنی ستایش شده، مقام محمود یعنی تو را در آینده، عسى ان یبعثک، در آینده تو را به مقامی میرسیم که مقام محمودی، یعنی ستایش شده. حالا کی؟ ما تو را به مقامی میرسونیم که ستایشت میکنن. کیا؟ مؤمنین امتت، کافرین امتت، مؤمنین امتت و امتهای دیگر، امتها و پیامبران، امتها و اوصیا. کیا ستایش میکنن؟ الله میگه اطلاق داره مقام محمودا، این تو را به مقامی می‌رسونیم که همه انسان ها، چه پیامبران، چه اوصیا، چه امتهای مؤمن، چه کافر، چه امت خودت، همه تو را ستایشت میکنن اون مقام. بعد مرحوم علامه استفاده میکنه اون مقام شفاعت کبراست، شفاعت عظماست. اون شفاعتی است در روز قیامت که هم انبیا به شفاعت پیامبر اکرم احتیاج دارن، هم امتهای احتیاج دارن، هم امت خود پیامبر اکرم، هم امت دیگر انبیا. در روایت هم داریم و ما من احد الا و یحتاج الى شفاعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در روز قیامت احدی نیست مگر این که به شفاعت پیامبر اکرم احتیاج داره. باز ببینید نکره در سیاق نفیه، احد چه پیامبر باشد چه وصی باشد چه امت باشد احتیاج به شفاعت پیامبر اکرم در منتها تو بحث شفاعت علامه دارن، روایات هم داریم که شفاعت پیامبر اکرم نسبت به انبیا شفاعت در مقام تثبیت مقامشونه، اعطاء مقامشونه، شفاعتش نسبت به امتا شفاعت نسبت به گناهانشونه، مغفرت گناهانشونه، چون انبیا معصومن گناه ندارن که شفاعت از گناه داشته باشن. باز علامه من این روایاتی تایید میکنه که در روایات داریم پیامبر بزرگوار اسلام میفهمه که فردای قیامت آدم و من دونه او تحت لوایی، آدم و مادون آدم تا روز قیامت تحت ولایت منم، یعنی من هستم که مقامات انبیا رو بهشون در واقع میدم، عطا میکنم، تثبیت میکنم. این قسیم الجنت و ناری که برای امیرالمومنین داریم این فقط برای امت اسلام نیست، برای همه امت ها هست، برای انبیا هم هست، چون مقام محمود تفویض میشه به امیرالمومنین علیه السلام. در هر صورت ببینید این آیه مرحوم علامه با توجه به قاعده همین اطلاق واژگان میگه بابا اگر مراد مقام ستایش شده از نظر بعضی از امت ها بود باید قید می آورد، اگر فقط از ناحیه مؤمنین بود باید قید می آورد، چون هیچ قیدی نیومده، گفته مقام ستایش شده به طرف مطلق آورد، یعنی مقامی که هر کسی ببینه ستایش میکنه، فارغ از این که از امت خود دست یا نیست، از پیامبران هستن یا از توده مردمان هستن. این قاعده اطلاق زیاد مرحوم علامه استفاده میکنه. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. خدا سریع الحسابه. مفسرین نوعا گفتن یعنی در قیامت خدا متعال در قیامت سریع الحساب. علامه فهمید یعنی نه در همین دنیا سریع، چون اطلاق داره نمیگه که در سریع الحساب فی الاخره، مطلق گفته سریع الحساب، بعد حالا شعر میدن سریع الحساب بودن در دنیا به چه معناست، در آخرت به چه معناست. یه آیه 55 سوره نور با توجه به اطلاق واژگانش در واقع یک معانی عمیقی رو استنباط میکنن که دیگر مفسران ندارن. آیه 54 سوره مائده از قاعده اطلاق استفاده میکنن که نکات عمیق رو استفاده میکنن. این آیه مربوط است به اون در واقع امتی که در عصر ظهور یا پیش از ظهور در واقع زمین ساز ظهورن یا از اصحاب حضرت هستن. و من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، ای مسلمان ها شما مرتد میشید از دین اسلام ولی من در آینده قومی را میآورم که چی یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین تا آخر. علام اینجا میفهمن یحبهم، خداوند اونها رو دوست داره، میگه خداوند اعمالشون رو دوست داره، اخلاقشون رو دوست داره، عقایدشون رو دوست داره، آرماناشون رو دوست داره. چون ممکنه کسی ایمان داشته باشه، ایمانش محبوب خدا باشه اما گناه بکنه، همه اعمالش محبوب خدا نباشه، اعمالش محبوب خدا باشه یک رذایل اخلاقی داشته باشه. میگه چیه این؟ میگه چون اطلاق داره یعنی همه چیز. این قومی هستن، یه جمعیتی میاین که خداوند هم اعمالشون رو دوست داره، هم عقایدشون رو دوست داره، هم اخلاقشون رو دوست داره، هم آرماناشون رو دوست داره، به خاطر اطلاق یحبهم. میگه حب رو برد رو ذاتشون، نبرد رو عمل، رو اخلاق، قید نیورد، چون قید نیورد اطلاقه، اطلاق یعنی همه شونات وجودی و شخصیتشون محبوب خداوند متعال. و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن که در دارایی یا در فقر، اون که سالمن سرحالن یا اون که بیمارن، اون که در گشایشن یا اون که در زیغ هستن، در زمان صلح یا در زمان جنگ و جهاد، میگه اطلاق داره یحبونه، در همه زمان ها و همه حالات خدا رو دوست دارن، یعنی خدا محورن، دین محور، عرض میکنم با توجه به اطلاق یه معانی عمیقی از این آیات استشهاد میکنم. موارد زیادی داریم، مثل احزاب آیه 6، 24 سوره سجده جلد 1 المیزان صفحه 390، آیه 202 سوره بقره، 24 نور، 20 اسراء، 197 بقره. همینطور آیاتی است که علامه اونجا با توجه به اطلاق واژگان یه نکات عمیقی رو از آیات استشهاد میکنن. قاعده بعدی قاعده دلالت وصف بر علیت است. اینو بگیم تا که چند دقیقه دیگه کلن بحث تمام شه که نخواهیم جلسه بعدی مزاحم دوستان بشیم. قاعده بعدی قاعده دلالت وصف بر علیت است. الله میفهمد که هر جه خداوندتون یه حکمی رو یه وصفی رو در یه حکمی رو روی وصفی بر، این نشانگر است که علت اون حکم این وصفه هستش. بعد آیات در قرآن زیاد داریم. والله لا یهدی القوم الظالمین، عدم هدایت رو برد روی ظلم. میخواد بگی آقا ظلم علت عدم هدایت، اگه کسی که ظالم شد خدا هدایتش نمی کنه. والله لا یهدی القوم الظالمین، لنهلکن الظالمین، ظالمین رو هلاک میکنه. نام میبره میگه قوم نوح بودن، این کار کردن، این کار کردن. بعد بیشه این که بگه من قوم نوح رو هلاک میکنم، میگه ظالمین رو، یعنی حکم رو که از رو ببر رو اشخاص، رو قوم، میره رو وصف، میگه ظالمین، میگه علت هلاکتشون ظالمن. خب چی به ما میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما این وصف درتون ایجاد شد، این هلاکت در شما میاد. این وصف در هر قومی که ایجاد بشه، این حکم هم برای اونها میاد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، میگه بر خدا باید مؤمنون توکل کنن. وجوب توکل رو برد رو وصف مؤمنین. میخواد بگه اصولا شرط ایمان توکله. از نظر قرآن کسی که توکل نداره ایمان نداره، یعنی معیار و محک ایمان هر کسی توکل. و همین خاطر وصف رو برد در رو حکم رو برد روی وصف.
اشعار داره، میشه گفت اشعار داره، یعنی واقعا علت تامه. اگه بخوایم بگیم که
ایشون تعبیری که توی المیزان دارن واژه اشعار هم به کار میگن، یشعرو به این تعبیر اشعار رو دارن. گاهی بعضی هم بحث دلالت رو میگارن، اما تفسیر که میکنن این استفاده رو میکنن، میگه این آیه میخواد بگوید که این حکم روی مال وصفه، نه مال این اشخاص. فکر نکنید چون این اشخاص قوم نوح یه ویژگی داشتن که این هلاکه برشون، نه، رفته رو بعد. پس همون ظلمی که اونا مبتلا شدن که مبتلا شد، این حکم رو شما میاد. یعنی اونجایی که میخوام بگم، میگم یشعرو، تعبیر به اشعار دارن، ولی بعد که تفسیر میکنن بحث در واقع دلالتی دارن. قاعده بعدی به نوعی میشه گفت قاعده سنجش فهمه. یعنی ما موقعی فرایند فهم رو طی کردیم، این 8-9 قاعده رو رعایت کردیم، به یه فهمی رسیدیم. چه جوری بفهمیم این فهممون درست یا غلطه؟ آیا معیار داریم؟ ما از نظر علامه چند تا معیار داریم. یکی از معیارها هماهنگی با آیات قرره. اگه خاطر شریفتون باشه تو مبانی، بحث مبانی گفتیم که مبانی علامه این هستش که ما در قرآن آیات قرر داریم. آیات قرر یعنی آیات کلیدی، آیات برجسته، آیاتی که مثل نورافکن آیات دیگر رو روشن میکنن. قرر به این معناست. هر گفتیم که ما آیات قرر در معاد داریم، در انسان شناسی داریم، در توحید داریم، در جهان شناسی داریم، در احکام داریم و امثال اینا. ما فرض کنید اون آیه 22 سوره قاف، لقد کنت فی غفلتن، اون آیه علامه از آیات قرر هستش. نسبت به آیات معاد آیه قرره. یعنی شما آیات معاد رو که تفسیر میکنید نباید با مفاد این آیه در تعارض باشه. اگر جوری تفسیر کردید که با مفاد این آیه در تعارض بود، معلوم شما فرآیند تفسیر درست صحیح نکردید. لذا علامه در مواردی میفهمد که بعضی مفسرین گفتن که معنای این آیه این است، ولی این آیه با قرر این موضوع سازگار نیست، با اون آیه که از قرر آیات سازگار نیست. البته آیات قرر تو همون موضوع خودشون نقش کلیدی دارن و معیاری و ترازو هستن، نه نسبت به همه آیات. این در واقع تو یکی از جلسات آیات قرآن رو هم مشخص کردیم و به اصطلاح توضیح دادیم آیات، مثلا آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، این از آیات قرآن هست، آیه 56 سوره زاریات از آیات قرآن تو حوزه انسان شناسیه. میگه آیات که مربوط به حوزه انسان و انسان شناسیه باید با این سازگار باشه. بعد یه مثال میزنم، نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم و قدموا لأنفسکم و اتقوا الله. این قدموا لأنفسکم رو عموم مفسران گفتن یعنی فرزند بیارید، واجب فرزند بیارید، امر داره میکنه. پس طبق این آیه فرزند آوری واجبه. علامه میفهمد که این آیه رو با آیه قررش بسنجید. اون آیه میگه ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، انسان ها باید بیان که عبدشن، عبودیت پیدا کنن. پس این آیه هم که میگه قدموا لانفسکم وجوب فرزندی که عبودیت داشته باشه، عبادت داشته باشه. یعنی شما وظیفتون فقط فرزند آوری نیست، فرزندی که تربیتش بکنید عبد بشه. اگر شما هدف فقط فرزند آوری شد میگیم با آیه قرآن سازگار نیست. اون آیه در واقع تکلیف رو مشخص تر میکنه، زیق تر میکنه. از این جور آیات داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو میامرزه. یک کسی میگه خدا چرا شرک رو نمیامرزه؟ چرا انسان مشرک کنه؟ خدا که خود واسع المغفره هستش، همه رو میبخشه، مشرک هم ببخشه. میگه این با آیه قرآن سازگار نیست. میگه ما انسان‌ها و انسان و جن رو آفریدیم که عبودیت کنه. هدف از خلقت، غرض از خلقت عبودیته، بندگی خدا، توحیده. و اگر خداوند متعال بخواد بیاد مشرک رو هم مورد مغفرت قرار، با غرض خلقت سازگار نیست، با هدف خلقت سازگار نیست. و حکیم نباید کاری انجام بده بر خلاف هدف فعلش باشد. از این جور در واقع آیات ما زیاد داریم. این یه قاعده. اون قاعده آخری هم که دیگری هم که ما عرض کردم از این نوع به اصطلاح آیات زیاد داریم که حالت معیار دارن. نکته بعد این استش که قاعده بعدی این استش که ما موقعی که یه مطلبی رو فهم می‌کنیم باید با معارف قطعی قرآن هم ناسازگاری نداشته باشه. یعنی شما میاد آیات قرآن رو تحلیل می‌کنید، به عصمت پیامبر بزرگوار اسلام می‌رسید. به این می‌رسید که از قرآن پیامبر اکرم معصومه. میشه یک معرفت قطعی در حوزه نبوت. آیاتی که موهم عدم عصمت هستش رو دیگه شما باید با این معرفت قطعیتون بسنجید. مثلا افالله و انک لمه از انتلهم استغفر، مثلا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تقدم. اینا ظهور اولیه‌شون در این که العیاذ بالله خطایی سر زده. در افالله و انک جبائی و زمخشری میگه که یه گناهی از پیامبر اکرم سر زده، خدا امتحان میفهمه که افالله و انک العیاذ بالله. الله میفهمه که این آیه با معرفت قطعی که قرآن درباره پیامبر میده سازگار نیست. پس ما یه معارف قطعی از قرآن داریم، از سنت داریم. اگر تو فراز ظهور آیه‌ای ما رو در واقع مفادش برخلاف اون معرفت قطعی بود، در واقع اون ظهور قابل پذیرش و قابل قبول.
تشخیص اینا چجوریه؟
شما در واقع میایید آیاتی که مربوط به پیامبر اکرم است، به نبوت است، یک جا بررسی میکنید، درست؟ به نبوت، به عصمت میرسید
با وجود این افلاوان.
بله بله بله. شما یه وقت میگه آیات همین جا، بعد میاد میبینی که خود افالله و انک دیگه ظهور خود قرائن درون متن این آیه دلالت بر خطا نداره. حالا این بحثش مفصله، یه وقتی فکر میکنم اینجا من این آیه رو یه توضیح اجمالی هم دادیم. پس ما یه معرفت قطعی داریم، ضمن این که این آیاتی هم که موهم عدم اسمت هستن قرائن درون متنیشون عرضم بزرگتون که در واقع برخلاف اون معنای ظاهری اولیه هستی. در حالا این معرفت قطعی میتونه عقلی باشه، یه معرفت قطعی عقلی. حالا که معرفت قطعی عقلی شد، اگر من یه معنای ظاهری از آیه فهمیدم برخلاف این معرفت قطعی عقلی، در واقع اون ظهور بر من حجیت نداره، اون معرفت قطعی عقلی حاکمیت داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. زنده باشید. زنده باشید.
سپس هدایت در سوری هم تشریعی یا تکوینی؟
اون نه، در واقع هدایت تشریعی که انجام شده، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، یعنی راه رو جان. نه، ما هدایت باطنی میخوایم اینجا.
هدایت دو گونه است، بیشتر هدایت تشریعی.